لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف و ابتدا.
آموزش وقف و ابتدا.
الله.
کاری از گروه آموزش رادیو قرآن.
الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و گرامی، در خدمت شما هستیم و 28مین برنامه از مجموعه برنامه‌های دوره دوم آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم رو تقدیم محضر شما بزرگواران قرآنی می‌کنم، با این امید که مطالبی که تاکنون مطرح شده در این سری برنامه ها و همینطور دوره اول اون مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه.
یا دیگر
الله،
یا بوه الله،
یا
الله.
اگر به خاطر داشته باشید، ما طی برنامه های اخیر در خصوص وقف و ابتدا بر کلمات خاص قرآنی با شما گفتگو می کردیم. مواردی از وقف رو من خدمت شما عرض کردم، موارد ابتدا هم در دو کلمه خاص ابتدا از بل و ام مطرح شد. امروز ابتدا از کلمه ثم رو مطرح می کنیم. ثم معمولا به معنای سپس می آید، هرچند که ممکنه در برخی از ترجمه ها شما وقتی مراجعه می فرمایید حالا خود کلمه سپس رو لزوما نیاورده باشه، ولی مفهوم سپس و مفهوم عطف با فاصله در این کلمه وجود دارد. شاید برخی به اشتباه تصور کنند هر جا ثم بیاد چون یک عطف با فاصله هست می توان قبلش وقف کرد و از ثم ابتدا کرد. این تصور صحیحی نیست، بلکه باید دقت کنیم به این که این ثم در چه جایی به کار رفته، قبلش چیست و چگونه می توانیم اون رو از لحاظ معنایی در واقع ما در نظر بگیریم. من یک تقسیم بندی کلی رو خدمت شما عرض می کنم. با این تقسیم بندی کلی تقریبا شما همه موارد رو می توانید در نظر بگیرید و نوع وقف و ابتدای اون رو تعیین کنید و بدون هیچ گونه مشکلی در واقع حکمی که مطرح می شود رو در خصوص اونها به کار ببرید. در بسیاری از جمله های قرآن کریم که کلمه ثم به کار رفته است در ابتدای اون، عطف شده است بر جمله‌ای که خودش محلی از اعراب داشته. محلی از اعراب داشته یعنی چی؟ یعنی مثلا خودش یک جمله‌ای بوده است که خبر یک مبتدا است، یا مثلا جمله‌ای است به عنوان صله برای یک موصول، که حالا ما در واقع توضیحات ابتدایی و پایه‌ای رو در برنامه‌های گذشته عرض کردیم. یا ممکنه ثم بر سر جمله‌ای آمده است که فعل منصوب داره، اما عامل نصب این فعل منصوب در جمله قبل یا جمله‌های قبل به کار رفته است. من مثال خدمت شما عرض می‌کنم تا بحث ما از این حالت تئوری خارج بشه و کاملا به اون نکته مورد نظر بتونید دست پیدا کنید. ببینید در آیه 68 سوره مبارکه اسراء، ابتدا تلاوت این آیه رو با هم با دقت بشنویم، بعد راجع به ثم در این آیه من به شما نکته ای رو عرض خواهم کرد.
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.
خب در این آیه شریفه خدای متعال دقت کنید، میفرماید ثم لا تجدو لکم وکیلا. خب لا تجدو فعل نفی هست، یعنی لا لای نفیه، اما فرموده ثم لا تجدو، نگفته لا تجدونه. خب اینجا سوال میشه که اگر اینجا لا نفی هست، پس چرا نون آخر فعل مضارع حذف شده؟ برمیگردیم قسمت‌های قبلی نگاه میکنیم، میبینیم که در واقع عامل نسبی وجود داشته در قسمت نخست آیه، افأمنتم ان یخسف بکم، این حرف ان نسب میده فعل رو، لذا فعل یخسفو شده ان یخسفه. بعد او یرسله، اینجا هم میفرماید ثم لا تجدو. خب اینجا دیگه ثم بر سر جمله ای آمده که این جمله از لحاظ لفظی کاملا با ما قبل خودش مرتبط هست، پس اینجا کسی نمیتواند در واقع تصور کنه من قبل از ثم وقف میکنم، چون ثم عطف با فاصله است از ثم هم شروع میکنم. نه، اینجا وقفش قبل از ثم حسن هست، اما ابتدای از ثم صحیح نیست. حتما باید برگردیم از محل مناسب در آیه شریفه ابتدا کنیم. آیه 69 همین سوره مبارکه اسراء هم شبیه همین هست که من دیگه حالا اون رو واردش نمیشم، خودتون اگر مراجعه بفرمایید کاملا متوجه در واقع عرض بنده مجددن خواهید شد. اما از نوع اول که بسیاری از آیات قرآنی چنین هست اگر بگذریم، میرسیم به نوع دوم. نوع دوم چیست؟ نوع دوم مواردی است که ثم در ابتدای جمله به کار رفته، اما با این توجه که عطف جمله بعد از ثم بر جمله قبل از خودش هست که اون جمله محلی از اعراب نداره و به اصطلاح جمله مستأنفه هست. باز من مثالش رو خدمت شما عرض میکنم که کاملا بحث رو در واقع متوجه بشید. مثالی که میخوام عرض کنم در سوره مبارکه مؤمنون هست، آیات 12 تا 16. ابتدا تلاوت این آیات رو، یعنی آیات 12 تا 16 همه سوره مؤمنون رو با دقت بشنویم چند بار کلمه ثم در این آیات به کار رفته است.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
در این آیات دقت بفرمایید، ابتدا آیه 12 هست، ولقد خلقنا الانسان. لقد در واقع لام قسم هست و قد هم برای تأکید هست، مطلب هم وقتی که قسم میاد در واقع مطلب جدیدی هست. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. خب از آیه 13 به بعد چند مورد ما ثم داریم. دقت کنید موارد بعدی همه عطف می شود نهایتا بر آیه 12، اما دقت کنید که آیه 12 خودش آیه است که در واقع جمله مستأنفه است، جمله است که ارتباط لفظی و اعرابی و حتی معنایی با ما قبل خودش ندارد. پس در اینجا ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، صرف نظر از اینکه در واقع انتهای آیه هست، محل وقفه، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، محل ابتداست، باز صرف نظر از اینکه ابتدای آیه شریفه 13 هم هست. در آیه 14 هم، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. باز اینجا ثم عطف بر ثم اول آیه 14 هست. ثم اول آیه 14 عطف بر آیه 13 و عطف بر آیه 12 است. پس اینها همه میتواند محل ابتدای صحیح باشه. یه نشانی هم من برای شما عرض کنم که مثلا ثم جعلناه نطفتن در واقع اشاره دارد به آغاز خلقت دنیوی انسان، ثم خلقنا نطفت علقتن اشاره دارد به آغاز مراحل تبدیل نطفه به علقه و مضغه و غیر اون، دوباره ثم انشأناه خلقا آخر اشاره داره به دمیده شدن روح بنابر قول معروف در انسان، که باز یک مرحله جدید و متمایزی از مراحل قبلی خلقت انسان هست. در آیات 15 و 16، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، باز یک مرحله جدید هست، یعنی مرحله‌ای که انسان از این عالم به آخرت منتقل میشه. ثم انکم یوم القیامه تبعثون، که باز هم مرحله جدیدی است و مرحله ورود انسان به عالم قیامت. خب این ثم ها در این آیات در واقع کاملا مشخصه که میتواند محل ابتدا باشه. من آخرین آیه رو هم به عنوان شاهد عرض کنم خدمت شما، در سوره مبارکه انعام آیه 164 تلاوت این آیه رو با هم بشنویم و بحث رو جمع‌بندی کنیم.
قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
خب در آیه 164 هم باز در قسمت پایانی ملاحظه می‌فرمایید، ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، که اینجا نشون میده که ثم الى ربکم درسته که عطف بر جمله قبلی است، اما جمله قبلی خودش جمله مستأنفه هست و لذا وزر اخرى محل وقفه و ثم الى ربکم محل ابتدای صحیح هست. امیدوارم که شما شنوندگان ارجمند توانسته باشید با نکته مهمی که امروز در خصوص ابتدا از ثم در تلاوت قرآن کریم عرض شد، به مرحله دیگر از مراحل وقف و ابتدای صحیح دست پیدا کرده باشید و بتوانید تلاوت خودتون رو متوازی موازین صحیح انجام بدید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.